برام همون سفیده ای سهر که آفتاب میزنه.
همراه شما هستیم شنوندگان خوب رادیو گفتگو از تهران جام جم و برنامه‌ای که برای این ساعت شما در نظر گرفته شده، گفتگوی علمی تقریبا 54 دقیقه.
از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست،
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
ستاد هوافضا در ایران با هدف توسعه فناوری‌های هوافضا، افزایش توانمندی‌های دفاعی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه فضایی فعالیت می‌کند. این ستاد با بهره‌گیری از توان متخصصین داخلی و حمایت‌های دولت، دستاوردهای چشمگیری را در حوزه‌های مختلف هوافضا به ثبت رسانده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. عرض تبریک داریم هفته دولت رو خدمت تمامی شنوندگان عزیز. فرصتی است هفته دولت برای بیان بعضی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف. امشب در خدمت دو تن از اساتید گرامی هستیم. می‌خوایم در مورد مشخصاً دستاوردهای ایران در حوزه هوافضا صحبت کنیم. در خدمت جناب دکتر فتح‌الله امی هستیم، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس، و جناب دکتر سعید جعفری پناه، معاون آموزشی شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارس. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره و در پایان این یک ساعت گفتگوی ما با این دو استاد عزیز یه اطلاعات کامل و جامعی و یه مقایسه‌ای بین اقداماتی که در جمهوری اسلامی در این سالها اتفاق افتاده با کشورهای همسایه، با کشورهای توسعه یافته دنیا، بتونید یه مقایسه نسبی در ذهنتون داشته باشید که جمهوری اسلامی چه تلاش‌هایی کرده، چه اقدامات کرده، چه دستاوردهای ارزشمندی داشته در این سالها در این حوزه هوافضا، و نگاهتون نسبت به این حوزه مقداری شفافتر و واضح‌تر بشه و بتونید یه قضاوت درستی نسبت به این حوزه داشته باشید. مجدداً من تبریک عرض می‌کنم هفته دولت رو و امیدوارم که این گفتگو مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. آقای دکتر امی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون. تشکر می‌کنم از تشریف فرماییتون. با توجه به حضورتون در گذشته در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ستاد هوافضا، انشالله که تجربیات جناب‌عالی، دانش جناب‌عالی و یافته‌های جناب‌عالی در حوزه هوافضا بتونه کمک بکنه به ما که یک گزارش خوبی رو به شنوندگان عزیزمون ارائه کنیم در مورد دستاوردهای جمهوری اسلامی در این حوزه. در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، خدمت جناب‌عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم و هفته دولت رو گرامی می‌داریم. فرصتی است که عملکرد دولت‌هایی که تاکنون آمدند و الان در شرف تشکیل کابینه 14 دولت هستیم و تاکنون در همه زمینه ها نظام مقدس جمهوری اسلامی پیشرفت‌های بسیار خوب و چشمگیری داشته، از جمله در فناوری هوافضا که امروز از ضرورت‌های زندگی همه انسان هاست و اساساً الان بدون فناوری ITICT زندگی مقدور نیست. از همین راحت ترین و نزدیک ترین پدیده ای که امروز در جامعه بشری وجود داره همین تلفن همراه هست که دیگه عضوی از هر انسانی قرار گرفته، به طوری که اگر یه فردی صبح از در خانه بیرون بیاد و تلفن همراهش رو جا گذاشته باشه حتما برمیگرده و تلفن همراهش رو برمیداره. این پدیده فناوری ITICT است و این پدیده های و مصنوعات و محصولات این فناوری نوین روز به روز در حال گسترشه و اینم به واسطه فناوری فضایی است. یعنی همه این ارتباطات توسط ماهواره انجام میشه و کشور ما و همه کشورهایی که میخواهند از فناوری روز بهره برداری بکنن چاره ندارن که در فناوری هوافضا به ویژه فناوری فضایی گام های بلند و سریع بردارن و نیازهای مردمشون رو فراهم بکنن که به اونها من اشاره خواهم کرد.
متشکرم از جناب دکتر فتح‌الله امی، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و متخصص در حوزه هوافضا. جناب دکتر جعفری پناه هم در خدمتشون هستیم، معاون آموزشی شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو. از سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. مقدمه هم جناب عالی بفرمایید در مورد دستاوردهای جمهوری اسلامیان در این حوزه.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. من هم به نوبه خودم هفته دولت رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. آرزم خدمتتون که ما توی حوزه‌های هوایی توی این سال‌های اخیر رشد‌های قابل توجهی رو داشتیم. از مهمترین رشد‌هایی که در واقع توی این حوزه میتونیم ازش نام ببریم این است که ما تو بحث تعمیرات اساسی هواپیماها گام‌های اساسی رو برداشتیم و تونستیم که در واقع به خودکفایی کامل توی این حوزه‌ها برسیم. خب رشد ما در این سالهای اخیر توی این حوزه خیلی قابل توجه هستش و از تعداد هواپیماهایی که در واقع توی ساختار سیستم ما در واقع عملیاتی هستن و در واقع پیشرفتهایی که در واقع توی این حوزه هست میتونیم ازش نام ببریم. ما در واقع تا به امروز که الان دارم خدمتتون عرض میکنم تا دولت 14 ما 22 تا ایرلاین داریم که در واقع تا 250 تا هواپیما توی سازمان هواپیمای کشوری ما به ثبت رسیده.
22 ایرلاین 250
هواپیما. 250 تا هواپیما تقریبا که میتونیم بگیم که تقریبا نصف بیشتر اینها در واقع عملیاتی هستن و بقیه هواپیما هم خب به خاطر شرایط خاص تحریمی که وجود داره قطعاتی کم دارن، حال از قبیل موتور کامپوننت های مختلف هستش که در صورتی که عملیاتی بشه نیاز مملکت ما رو به خوبی میتونه تامین بکنه. چه بسا که تو حوزه تعمیر نگهداری هواپیماهای در واقع کشورمون به صورت کامل بومی سازی شده، داخل کشور داره انجام میشه و شرکت ها و اماروهای بزرگی در واقع توی کشور وجود دارن که میتونن خدمات خوبی رو برای این هواپیما به وجود بیارن. علاوه بر اون سازمان هواپیمای کشوری هم توی این مسئله بسیار حمایت کرده، کمک کرده به در واقع این شرکت ها و باعث شده که این تعداد هواپیماهایی که خدمتون عرض کردم حالت عملیاتی و خودش داشته باشه. حالا من یک سری نکاتی هستش که در ادامه صحبتام در رابطه با
بحث من فقط یه سوال بپرسم آقای دکتر، تو این حوزه تعمیرات که فرمودین به خود کفایی کامل رسیدیم، این دولتی داره انجام میشه یا خصوصی داره انجام میشه؟
ترکیب هستش.
چند درصدش خصوصیه، چند درصدش دولتیه؟
شاید الان بگم شرکت های خصوصی شاید بیشتر شده، ولی شرکت های خصوصی هم در ذاتش با شرکت های دولتی دارن حمایت میکنن ازشون، یعنی نمیتونیم کامل مجزا شرکت های خصوصی رو جدا بدونیم. الان این صنعت به خاطر حالا تکنولوژی بالایی که داره میطلبه که هم شرکت های خصوصی و هم دولتی در کنار همدیگه کمک بکنن به این موضوع.
بعد فرمودین شما به خودکفایی کامل رسیدیم، این حجم تعداد زیاد هواپیمایی که الان خوابیده است و استفاده نمیشه عملیاتی نیست، این دلیلش چیه؟
ببینید، من تو حوزه تعمیرات اساسی خدمت شما عرض کردم که به خودکفایی رسیدیم. تو بحث هواپیماهایی که در واقع عملیاتی نیستن، خب قطعاتی که در واقع ممکنه مشکل قطعات دارن.
تشکر میکنم از جناب دکتر سعید جعفری پناه، معاون آموزشی شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارس. برمیگردیم خدمت های دکتر امی هستیم. آقای دکتر، یه مقایسه ای داشته باشید، ما قبل از انقلاب تو چه شرایطی بودیم، بعد از انقلاب چه اتفاقاتی افتاد، در دوران دفاع مقدس تو این حوزه فضایی چه اقداماتی انجام شد، تو این سالهای اخیر هم بحث پرتاب ماهواره داشتیم ما و حوزه های دفاعی کارهای خوبی انجام شد. اینها رو اگر یه مقداری بهش بپردازیم به تفکیک، به نظرم برای شنوندگان عزیز در هفته دولت جذاب باشه.
من باید خدمت جنابالی و شنوندگان عرض بکنم که ما تقریبا در قبل از انقلاب فناوری فضاییمون صفر بوده و من با هماپرهای نیرو هوایی که می رفتن امریکا دوره می دیدن صحبت کردم و می گفتن که در مدتی که در امریکا ما دوره می دیدیم، چون تکنولوژی فضایی به تکنولوژی هوایی خیلی نزدیکه، بحث فناوری فضایی می شد ما را کلاس بیرون می کردن. یعنی ویژه کارام
به چه دلیل؟
به چه دلیل که به این دلیل که این مفاهیم و اصول طراحی دستاوردهای فضایی به دانشجویان غیر آمریکایی منتقل نشه. به این دلیل، یعنی اجازه نمیدادن که هماپرهای ما برای دوره رفته بودن.
کاربردهای نظامی احتمالاً،
هم نظامی هم غیر نظامی. ببینید، فناوری فضایی جز فناوری کلن فناوری هوافضا جز فناوری های پیشرفته و نوین و های تکنولوژی محسوب میشه. به همین علت هر کسی که دست یافته الانش هم به همین ترتیبه اجازه نمیدن.
تو توسعه ایجاد میشه، درسته؟
نه بله، نمیخوان.
من
که
یاد یه جمله ای افتادم آقای دکتر، از حضرت امام. اوایل انقلاب که تشریف آوردن حضرت امام، من توی کتابی میخوندم، حضرت امام میگن که تا جایی که امکان داره دانشجوها تو همین ایران بمونن درس بخونن. من میگن حضرت امام این جمله رو میفهمن، میگن که من توی فرانسه که بودم تبعیض رو قشنگ میدیدم در مورد دانشجویان خارجی اعمال میشد. دانشجویان ایرانی که میومدن با ما صحبت میکردن اونجا، میگفتن مثلا تو بعضی از کلاس ها این محدودیت ها برای ما وجود داره، تو بعضی از رشته ها محدودیت برای دانشجویان ایرانی وجود داره. این بود که حضرت امام میفرمودن که بهتره که استاد بیاریم به جایی که دانشجو بره اونجا یه سری محدودیت های براش ایجاد بشه، یه سری حالا مسئله فرهنگی داره، تاثیرات فرهنگی که ممکنه بذاره. حضرت امام تاکیدشون این بود که استاد بیاد اینجا ازش استفاده بکنیم. این معید اون نکته جنابالی هست که هماپرهایی که میرفتن اونجا برای کلاس و دوره و اینها، اونجا هم براشون یه سری مضیقه هایی وجود داشت.
بله، و ما تقریبا تا زمانی که انقلاب ایران رخ داد، اطلاعات و فناوری های فضایی در ایران نداشتیم، محروم بودیم. غیر از این که چون مدار ژئو، مدار آهنگ زمین زیر نظر سازمان ملل هست و نقطه یابی در این مدار به عهده سازمان ملل که به 180 قبله کشور تقسیم بکنه، سه نقطه هم به ما در اون مدار داده بودن، چون مدار ارزشمندی است و گردش ماهواره در اون مدار همزمان با گردش زمین، یعنی یک دور ماهواره در مدار ژئو 36,000 کیلومتر میزنه، بسیار ساعت طول میکشه و اون مدار میشه ماهواره رو ثابت نگه داشت تا اطلاعات مورد نظر رو برای یه نقطه خاص زمین از اونجا بهره برداری کرد، چه ماهواره‌های ارتباطی، چه سنجشی، چه جاسوسی. و فقط قبل از انقلاب به ما و عربستان به صورت مشترک سه نقطه داده بودن که یک ماهواره اونجا به نام عربسات هست، مشترک ما داریم بهره برداری میکنیم. به همین علت
من عذرخواهی میکنم چون بعضی از شنوندگان ما ممکنه که تخصص خاصی نداشته باشن تو این حوزه، یه مقداری هفته دولت هم هست، میخوام بالاخره مردم آگاه بشن، یه مقداری با تشریح بیشتر اگه امکان داره بعضی
بله.
از موضوعاتی که نیاز
من حالا به جای شیرینش هم میرسیم که برای همه ملت ایران دستاوردها در این حوزه مبارک باشه. واقعا ببینید، در بعد از انقلاب، در زمان جنگ، زمانی که عراق شروع کرد با موشک‌های دوربرد شهرهای مرزی ما رو زد و بعد هم به تهران اصابت کرد که همون موشک اسکادبیت بود که ما شهاب یک اسمشو گذاشتیم و در عراق مستشاران آلمانی کمک کردن به عراق که برد اینا رو 350 کیلومتر به 550 کیلومتر افزایش دادن و اولین بار بود که ما فناوری‌های فضایی رو از نزدیک مشاهده می‌کردیم. چون من در اون زمان جزء تیمی بودم که می‌رفتیم جایی که این موشک‌ها اصابت می‌کرد، قطعات رو جمع می‌کردیم می‌آوردیم. بعضی از این موشک‌ها هم که به خاک نرم می‌خورد یا فیوزش عمل نمی‌کرد، اینا سالم میموندن که ما اومدیم اونا رو دمونتاژ کردیم و فهمیدیم که اینا سیستم هایی است که میتواند بدون نیاز به اکسیژن هوا موتورهاشون عملکرد داشته باشه و در حقیقت از جو خارج بشه. ببینید، طبق مسببه سازمان ملل تا ارتفاع 100 کیلومتر اتمسفر محسوب میشه، یعنی مالکیت دارن کشورها، و از ارتفاع 100 کیلومتر به بالا که در حقیقت گازهای رقیق هست و از اکسیژن هم خبری نیست، اونجا دیگه فضا محسوب میشه که مالکیت ندارن. به همین خاطر
مشاع اونجا، یعنی
بله
اونجا میشه مشاع دیگه،
اونجا میشه در حقیقت فضای صلح‌آمیز فضایی میگن. بله. اونجا مکانی است که هیچ کشوری مالکیت
ما
نداره.
اینجا مثلا روی ایران تا ارتفاع 100 کیلومتر
متعلق
به ایران.
بله.
بالای 100 کیلومتر میشه
دیگه فضای مشترک همه کشورها میتونن برن. الان کراتی هم که بشر بهش دست پیدا کرده، در حقیقت اونجا پرچم خودشونو نصب میکنن، اون پرچم نشانه مالکیت نیست، اون یعنی که ما به اینجا رسیدیم. یعنی اگه ما هم بریم به کره ماه، میتونیم اونجا در حقیقت تأسیسات ایجاد کنیم و بهره برداری بکنیم. و بعد از انقلاب، بعد از این موشکایی که به ایران اصابت کرد، یه فضایی ایجاد شد در کشور که خیلی از افراد علمی، چه دانشجویان چه استادان، آمدن روی تکنولوژی فضایی کار کردن و موفقیت‌های چشمگیری به دست آوردن.
کدوم دانشگاه بیشتر تو حوزه صنعت هوافضا کار میکنن؟
ببینید، اولین دانشگاهی که اومد رشته هوافضا رو در سال 75 ایجاد کرد دانشگاه امیرکبیر بود. بعدش دانشگاه شریف و تربیت مدرس و علم و صنعت و خواجه نصیر طوسی. الان که من با شما صحبت میکنم 14 تا دانشگاه رسمی کشور، غیر از دانشگاه‌های غیر انتفاعی و آزاد، دارای رشته هوافضا هستن و تعداد قابل توجهی استاد و دانشجو الان در این رشته ها کار میکنن.
اکثرش تو تهرانه با این وضعیت، درسته؟
نه، در شهرستان هم هستن، در دانشگاه شیراز، در دانشگاه اصفهان، دانشگاه مشهد، اینا رشته های دانشگاه فردوسی مشهد،
اینا دانشگاه رسمی در حوزه هوافضا
و در حوزه هوافضا الان فعالیت دارن. حالا آمارشون هم من خدمتون عرض میکنم. و همین باعث شد که در سال 91 شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان یه سند هوافضا تدوین بکنن که هم دانشگاه هم صنعت در راستای اون سند و به سمت اهداف مشخص حرکت بکنن و اهدافی رو برای 1404 تعیین کردن که از اون اهداف تعیین شده این 91 تا 1404 تقریبا حدود 14 سال فاصله بود که تو این 14 سال به این اهداف برسن. و الان که بررسی شده توسط همون شورای انقلاب فرنگی و دبیرخانه‌اش، چیزی حدود 20% اون اهداف تحقق پیدا کرده که من محصولاتش رو خدمتتون خواهم گفت.
پس مصوبه یا اون سند در شورای انقلاب فرنگی سال 1391
تدوین شد.
از 91 تا 1404 که ما بالاخره در حوزه‌های مختلف قرارداد قدرت اول منطقه بشیم، 20%ش
حدوداً 20%
خب تحقق. حالا ما تو منطقه الان اول هستیم یا نیستیم؟
ما ببینید این جدولی داره که من باید خدمتون عرض بکنم. تو بحث حافظا در بخش تولید سند ملی ما اول هستیم.
در بخش تولید,
سند ملی
اول.
یعنی بله در بخش تولید سند ملی.
یعنی چی؟ منظور چیه تولید سند ملی؟
ببینید یعنی مقالات و پیپرها
اون
و کتاب ها. ما در این بحث اول شدیم که در منطقه و در دنیا رتبه 12 رو داریم.
اول در منطقه، در دنیا رتبه 12.
بله. حالا من شاخهاشو خدمتون عرض میکنم.
بله. تشکر میکنم جناب دکتر امی، استاد تمام تربیت مدرس و متخصص حوافظ. آقای دکتر جعفری بنا در خدمتون هستیم. ما را بیشتر با جناب عالی بحث‌های هوایی رو پیگیری می‌کنیم، با جناب دکتر بحث‌های فضا. یه مقداری آمار و ارقام به ما بدید. آمار خوبی رو دادن آقای دکتر امی که ما در منطقه چه وضعیتی داریم و در دنیا چه رتبه‌ای داریم و تو چه حوزه‌های بیشتر کار کردیم و یه تاریخچه‌ای رو هم گفتن. جناب عالی هم اگر در خدمتتون باشیم این مقداری تو این حوزه هوایی و بفرمایید.
من در خدمتتون هستم. حالا که تو بحث فضایی در واقع بحث آموزش پیش اومد، من حالا چون تخصصم تو کار خودم بحث آموزش دورهای هوایی هست، یه سری اطلاعات رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم خدمتون. ببینید ما الان توی کشور تقریبا 18 تا 20 مدل تایپ هواپیماهای مختلف داریم که طبیعتاً بیشترم خواهد شد، حالا با وجود شرایط مختلف جامعه انشالله که بیشترم بشه. توی حوزه آموزش برای پرسنل فنی و علاقه‌مندانی که در واقع توی این سنت هستن، به طور کامل این نیازمندی‌های آموزشی در داخل کشور قابل رفع هستش. یعنی یک سری استانداردهایی رو در واقع سازمان هوام کشوری که حالا اونها استانداردهاشون هم از اتحادیه اروپا در واقع دریافت میکنن تحفیز کردن به مراکز آموزشی و هواپیماهای مختلفی که در واقع توی کشور ما عملیاتی هستش، از قبیل انواع بوینگ ها، ایرباس ها، هواپیماهای بی ای، فوکر، ای تی آر، امبرائر، بومباردین و چیزهایی که در واقع همینجوری هم داره زیادتر میشه. خب این توانمندیش توی داخل کشور وجود داره. ما یه سری متخصصین و نخبگانی رو داریم توی صنعت که واقعا تجربه اینها با هیچ چیزی قابل مقایسه نیستش. حالا کشور ما به خاطر شرایط تحریمی هم که داره یک سری فرصت‌هایی هم برای ما به وجود آورده. خب کشورهای دیگه این قابلیت رو نخواهند داشت. یکی از این فرصت‌هایی که وجود داره، ما نخبگانی داریم که روی یک تایپ هواپیما سالیان سال دارن کار میکنن، علاوه بر این که تجربه خیلی خوبی دارن روی اون، بحث‌های آموزشی خیلی خوبی هم میتونن به در واقع هم تکنسین‌ها و هم علاقه‌مندان بدن. فارغ از حالا فضای مهندسی هوافضا که توی دانشگاه‌های کشور وجود داره، که همونجوری که آقای دکتر امی عرض کردن 16 فکر کنم 14 تا دانشگاه رو نام بردن، توی حوزه هوایی این در واقع قیدها وجود نداره. یعنی شما اگر با مدرک دیپلم هم باشید نیازی نیست حتما وارد دانشگاه بشید که بخواید تو حوزه هوایی وارد بشید. مراکزی هستن که آموزش های هوایی رو به شما میدن، یک مدرک بیسیک رو به شما اعطا میکنن و شرکت های هواپیمایی ما که در واقع الان خدمت شما گفتن که به 22 مورد رسیده، از این نفراتی که این مدرک رو دارن استقبال میکنن. حالا در کنارش اگه مدرک دانشگاهی هم داشته باشن خیلی بهتر هستش، ولی
یعنی دوره‌های مهارتی براشون برگزار میکنه.
آره، دوره در واقع دوره آشنایی با بال و بدنه و موتور هواپیما هستش که کاملا هم بومی هستش و توی داخل ایران این در واقع دوره‌ها برگزار میشه. مدتش 2 سال هستش و دوستان بعد از اینکه این دوره رو بگذرونن میتونن این مدرک رو بگیرن و مشغول به کار بشن. زمانی که توی کار قرار میگیرن، حالا متناسب با اون حوزه عمل کردیشون، اگر سابقه 3 سال به بالا رو داشته باشن میتونن مدرک تایپ اون هواپیمایی که دارن روش کار میکنن رو بگیرن.
در واقع بعد از یه دوره 3 سال کار اون مدرک بهشون داده،
مجاز هستن که توی اون دوره ها شرکت بکنن.
بله.
و خب اون دوره ها دیگه مثل دوره بیسیک 2 ساله نیستش، معمولا 6 ماه تا 9 ماه طول میکشه و بعد از اون در واقع متخصص میشن توی اون حوزه هوایی. البته
ما شرایطمون نسبت به منطقه چطوره تو کشورهای همسایه؟
ببینید یه ذره تو بحثای هوایی شاید قابل مقایسه نباشه، به خاطر اینی که ما سن هواپیماهامون تقریبا خیلی بالاتر از منطقمون هست. من حالا یه جدولی هم اینجا دارم. ببینید ما هنوز هواپیمایی رو داریم توی کشورمون که برای سال 1989 هستش.
بله.
و جزء در واقع
ببخشید
من قدیمی ترم دارم تو لیستم. بله، واسه بله. یکی از ایرباس هایی که برای ایران ایر هستش واسه 1984 اولین پروازش رو انجام داده.
بله.
تقریبا شما اگه الان در نظر بگیرید تقریبا به سن 40 سالگی داره میرسه. خب ما توی منطقه خب نداریم هواپیمایی که به این سن رسیده باشه. معمولا میانگین سنشون تا 10 سال تا 15 سال هستش. خب این میگم علاوه بر این که یه ذره کارو سخت کرده، یه سری فرصت‌ها هم من گفتم خدمت شما چیز کرده. توی اگه بخوایم اینجوری با منطقه مقایسه بکنیم، ما تو حوزه‌های مختلف آموزشی و فنی و تخصصی و تعمیراتی شاید از منطقه هم جلوتر باشیم به خاطر سن هواپیماهایی که داریم. اما در حوزه های در واقع جدیدتر، هواپیماهای بروزتر، خب ما متاسفانه شاید ما جوانترین هواپیمایی که الان من تو لیستم دارم توی دولت آقای روحانی فکر میکنم توی برجام هستش که ما 13 مورد هواپیمای ATR که سال 2016 تا 2018 اولین پروازشون هست داریم.
در مورد اون هواپیمای ATR گفتن یه تعدادی از اینها الان عملیاتی نیست، دلیل خاصی داره؟
بله، همون بحث قطعاتی که خدمت شما گفتم. از 13 تا مورد ما 3 تا رو الان عملیاتی داریم و 10 تا رو در واقع غیر عملیاتی شده.
نیاز به قطعات داره الان؟
ببینید یه ذره هواپیمای خاصی هستش، خب به خاطر خاص بودنش باید اون شرکت تامین کننده در واقع سورس اصلی هستش برای اینکه تامین بکنه.
ما توی قراردادمون نداشتیم که استفاده، یعنی حتما تامین بکنه اون قطعات رو.
به هر حال تمام چیزایی که تو قراردادها قید میشه اجرا نمیشه به خاطر شرایطهای مختلف، چون زمانی که قرارداد رو داشتن مینوشتن احتمال داره که شرایط با دنیا جوری دیگه بوده. الان که داریم با شما صحبت میکنیم خب شرایط تغییر کرده و بندهای قرارداد رو به راحتی میتونن اجرا نکنن. ولی حالا بحثی هستش که حالا من انشاءالله در ادامه خدمت شما میگم. توی بحث جوانترین هواپیما یک هواپیمای ایرباس 321 برای سال 2016 هستش که ما تو همون دولت گرفتیم و هواپیمای بسیار خوبی هستش که داریم ازش استفاده میکنیم. و دو تا ایرباس 330 برای سال 2014 در واقع هستش که الان اینا همه اکتیف هستن و خریدهای خیلی خوبی هستن. اگر در واقع شرایط به سمتی بره که ما بتونیم هواپیماهای بروز دنیا رو توی کشور خودمون داشته باشیم، تو همه حوزه ها این توانایی و پتانسیل به خاطر اون عقبه‌ای که در واقع روی هواپیماهای دیگه داشتیم که اون نفرات متخصص داریم، فوق العاده میتونیم سرعت رشدی بالاتری نسبت به کشورهای منطقمون داشته باشیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر سعید جعفری پناه، معاون آموزشی شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکو. شنوندگان عزیز، ما به مناسبت هفته دولت در خدمت اساتید هستیم. دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه هوافضا رو امشب در خدمتتون هستیم و صحبت میکنیم با اساتید گرامی. جناب دکتر امی، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس، در خدمتتون هستیم. بیشتر در حوزه فناوری فضایی خدمتشون هستیم و صحبت میکنن و دستاوردها رو میفرماین با توجه به مسئولیتی که قبلا در ستاد هوافضای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشتن. جناب دکتر جعفری پناه هم بیشتر در حوزه صنعت هوایی و دستاوردهای ما در این حوزه صحبت میکنن و نکات خوبی رو تا اینجا فرمودن.
مبانی علمی و راهکارهای عملیاتی در گفتگوی علمی، طرحی روشن از دانش و آینده، دانشگاه و صنعت.